بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. در تعارض استصحابین، در اون قسمی که سببیت و مسببیت شرعیه مطرح بود، مانند همون مثال معروف، ما علت تقدم را ذکر کردیم و گفتیم که در حقیقت اینجا استصحابی داریم که در سبب جاری می شود و موضوع حکم دلیل اجتهادی را منقح می کند و به عنوان حاکم در رابطه با موضوع دلیل اجتهادی تقدم بر دلیل اجتهادی پیدا می کند و بعد اون دلیل اجتهادی به میدان استصحاب مسببی می رود، به این کیفیت که با وجود دلیل اجتهادی دیگه مجالی برای استصحاب مسببی باقی نمی ماند و به همون نحوی که ما عرض کردیم دلیل اجتهادی ورود بر استصحاب دارد، برای اینکه مفاد استصحاب لا تنقض الحجه بلا حجه است و خود دلیل اجتهادی فی نفسه حجتون و بیان کردیم و توضیح دادیم این معنا را. حالا در تعارض استصحابین دو قسم دیگر باقی مانده که اینها رو هم باید ملاحظه بکنیم. یکی اونجایی که سببیت و مسببیت غیر شرعیه باشد. حالا این غیر شرعی عقلی باشد یا عادی باشد، سببیتی است که ارتباط به شارع ندارد، ارتباط به شرع نداره، مثل همون مثال معروف که شما شک می کنید در نبات لحیه زید و منشأ شک شما این است که آیا حیات زید باقی است یا حیات زید منتفی شده. اگر حیات زید باقی باشد، این سببیت عادیه برای نبات لحیه دارد، و اگر حیات زید منتفی شده باشه طبعا دیگه نبات لحیه هم تحقق پیدا نکرده. حالا ما در اینجا فرض کنید که دو تا، خوب دقت بفرمایید در همین مثال، ما دو تا استصحاب متعارض داریم. زید 10 ساله بوده که از شما غایب شده. در حال 10 سالگی از یک طرف حیات متیقنه داشته و از طرف دیگر عدم نبات لحیه در او متیقن بوده. بچه 10 ساله متیقنن نبات لحیه در او نبوده است. حالا 10 سال از این جریان گذشت، شما شک می کنید از طرفی که آیا زید حیاتش باقی است یا نه. اخبار گوناگون در رابطه با زید می شنوید و در نتیجه شک می کنید که آیا زید در این شرایط حیات داره یا نه، و از طرف دیگر شک می کنید در این که آیا لحیه او روئیده و نبات لحیه برای او پیدا شده یا نه. حالا علت این که این شک رو هم مطرح می کنیم، فرض کنید شما نذر کردید که اگر زید روزی نبات لحیه برای او پیدا شد، به شکرانه این معنا مثلا 100 تومن صدقه بدید که یک اثر شرعی بر نبات لحیه ترتب پیدا بکنه، و الا اگر اثر شرعی نداشته باشه، خب نفیاً و اثباتاً استصحاب جاری نمی شود. پس شما شک دارید در این که نبات لحیه تحقق پیدا کرده یا نه، و منشأ شک شما این است که آیا زید حیاتش ادامه پیدا کرد یا حیاتش منتفی شد. اگر تا به امروز حیات او باقی باشد، طبعا نبات لحیه به حسب عادت برای او پیدا شده، و اگر موضوع حیات منتفی شده باشد، دیگه نبات لحیه معنا نداره تحقق پیدا بکند. خب ابتداءً ما دو تا استصحاب داریم به لحاظ دو حالت متیقنه و دو حالت سابقه یقینیه. برای اینکه در سن 10 سالگی که هنوز به سفر نرفته بود و غایب نشده بود، هم دارای حیات متیقنه بود و هم عدم نبات لحیه به طور یقین. خب با توجه به این دو حالت سابقه متیقنه، خب ابتداءً دو تا استصحاب جاری می شود. از طرفی استصحاب حیات زید جریان پیدا می کنه، و لازمه این استصحاب بقای حیات زیده و از طرف دیگر استصحاب عدم نبات لحیه زید جریان پیدا میکنه، برای اینکه حالت سابقه متیقنه عدم نبات بوده. اون وقت نتیجه این است که ما الان بر طبق استصحابین هم باید حکم بکنیم به حیات زید و هم باید حکم بکنیم به عدم نبات لحیه زید، در حالی که به حسب عادت علم اجمالی به خلاف این معنا هست. یعنی یقین داریم اجمالاً که یا حیات نباید باشه و یا عدم نبات لحیه تبدل به نبات شده باشه. به عبارت دیگر علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در یکی از این دو استصحاب داریم و این علم اجمالی القاء تعارض میکنه، بین این دوتا معارضه ایجاد میکند. معارضش برای خاطر علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در یکی از این دو استصحابه. خب حالا بحث این است که آیا اون راهی را که ما در سببیت و مسببیت شرعیه طی کردیم، آیا اون راه رو نمی شود در اینجا طی کرد؟ اون راه در اینجا باز نیست و از اون طریق ما نمی توانیم در اینجا مسئله رو حل کنیم؟ جواب نه، اون حرف ها در اینجا جریان نداره. چرا؟ برای خاطر این که شک سببی شما مسئله حیات زیده. شما وقتی که استصحاب حیات زید رو جاری می کنید، با اون تقریبی که ما در استصحابات موضوعی عرض کردیم، گفتیم استصحابات موضوعی مانند استصحابات حکمیه شما را متعبد به بقای مستصحب میکنه و استصحاب در موضوعات و احکام یک لسان داره و با یک عبارت لا تنقض الیقین به شک پیاده شده و دوتا معنا برای استصحاب موضوع و استصحاب حکم ما نمی توانیم داشته باشیم. در هر دو استصحاب معنای لا تنقض الیقین به شک تعبد به بقای مستصحب، منتها اگر مستصحب شما حکم باشه، یعنی قضیه ای که مشتمل بر حکم و محمولش عبارت از حکم شرعیه مثل صلاة الجمعه واجبتون، شما را متعبد به بقای وجوب نماز جمعه می کنه. و اگر مستصحب شما یک قضیه ای باشه که محمول اون قضیه موضوع در ادله احکامه، مثل هازل مایه خمرون، که هازل مایه کان خمرن یقینن و الان هازل مایه یکون و مشکوک الخمریه، استصحاب شما رو متعبد می کند به بقای خمریت هازل مایه و به تعبیر روشنتر به بقای این قضیه، شما را متعبد می کند به بقای هازل مایه خمرون. این تقریبا لسان روشن استصحابه. خب این معنا رو وقتی که ما در حیات زید پیاده کردیم، شما اولین چیزی که در باب زید شک دارید در مسئله امروز ما، مسئله حیات زیده. میگیم خب حیات زید موضوع یا حکمه؟ شما میگید موضوع حیات زید. میگیم خیلی خوب، استصحاب حیات رو جاری بکنید. معنای استصحاب حیات این است که ان زیدن حیون تعبدن، تعبد به بقاء حیات زیده. خب حالا که شما متعبد شدی به بقاء حیات زید، این تعبد به بقاء حیات زید چه نقشی داره و چه اثری برش ترتب پیدا میکنه؟ میگیم برید سراغ ادله شرعیه که آثاری را روی حیات زید بار کرده، روی حیات انسان بار کرده. دلیل شرعی میگوید اذا کان الانسان حیان لا یجوز تقسیم امواله، لا یجوز تزویج به زوجته، لا یجوز تصرف و بدون اذنی فی ماله. شما با استصحاب حیات زید تعبد به بقاء حیات را ثابت کردید و این تعبد به بقاء حیات موضوع تعبدی برای این ادله شرعیه درست شد. یعنی اون ادله که میگوید اذا کان زیدون حیان لا یجوز تقسیم امواله، خیال نکنید که مقصود از حیات حیات وجدانیه، خیال نکنید که مقصود از حیات این است که بیانه قائمه بر حیات بشه فقط. نه، یک راه دیگر برای تعبد به حیات وجود داره و او لا تنگز الیقین به شک، که شما را متعبد می کند به بقای حیات زید و حکومت پیدا می کند بر اون ادله‌ای که میگوید اذا کان الانسان حیاً لا یجوز تقسیم امواله، لا یجوز تصرف بدون اذنه فی امواله و هاکذا سایر الاحکام. پس ما میبینیم که استصحاب حیات همین نقش رو داره در اینجا. اما به نام نبات لحیه، نبات لحیه لازمه این حیاته. خیلی خوب، این نبات لحیه موضوع برای یک اثر شرعی قرار گرفته. اون اثر شرعی نظری است که شما کردید که اگر زید نبات لحیه پیدا کرد من 100 تومن صدقه بدهم، وجوب تصدق به 100 تومن به عنوان یک اثر شرعی و جایی من قبل نظر مترتب بر نبات لحیه شده. اون وقت سوال اینجاست که ما این استصحاب حیات رو با اون اثر شرعی که مترتب بر نبات لحیه شده ما چجوری میدونیم بین این دوتا ایجاد ارتباط بکنیم؟ ما چجوری میدونیم این دوتا را مربوط به هم بکنیم؟ استصحاب حیات میگوید من تو را متعبد به حیات میکنم. اثر شرعی میگه نبات لحیه یترتب علیه هذا الاثر. اون وقت ما استصحاب حیات رو در رابطه با این اثر شرعی مترتب بر نبات لحیه چه معامله ای باش بکنیم؟ بگیم داره موضوعش رو توسعه میدهد. استصحاب حیات که نبات لحیه رو ما استصحاب نکردیم، نبات لحیه به عنوان یک لازم عقلیه و لازم عقلی مترتبه بر استصحاب نمی شود. در بحث اصل مثبت ما این معنا را به تفصیل صحبت کردیم و روشن کردیم. اون وقت ما اینجا چیکار بکنیم؟ استصحاب حیات زید رو بخواهیم با اون دلیلی که یک اثر شرعی مترتب بر نبات لحیه زید کرده به همون نحوی که در سببیت و مسببیت شرعیه ما مسئله رو پیاده می کردیم، میبینیم اینجا نمیشود. خب ما اونجا میگفتیم شما استصحاب طهارت آب رو که کردید موضوع کل طاهر مطهر درست میشه و کل طاهر مطهر به عنوان یک دلیل اجتهادی نسبت به لباس شما که با این آب مشکوک و طهاره تطهیر شده با بیان روشن میگوید که هذا الماء طاهر استصحاب. اونم به عنوان کبرا میگوید و کل طاهر مطهر، نتیجه گرفته شد که هذا الماء الذی شک فی طهارته یکون مطهرا. وقتی خود دلیل اجتهادی به عنوان یک حجت مطهریت این آب رو نسبت به لباس شما بیان کرد، دیگه شما نمیتونی بگی من شکی دارم در اینکه آیا لباس طاهره یا لباس باقیه بر نجاسته. اما اینجا دیگه مسئله صغرا و کبرا نداریم، در سببیت و مسببیت غیر شرعیه ما مسئله صغرا و کبرا نداریم. استصحاب حیات رو که جاری می کنیم ما رو می بره سراغ آثاری که مستقیما روی حیات بار شده. در حالی که این اثر شرعی دیگری که ما اینجا دنبالش هستیم موضوعش عبارت از نبات و لحیه است، نظر روی این عنوان بار شده، اثر شرعی بر این عنوان ترتب پیدا کرده، اون وقت چطور ما میتونیم صرفاً به عنوان اینکه اینجا یک سببیت و مسببیتی هست بیاییم بگیم که استصحاب در سبب تقدم بر مسبب داره؟ مگر آیه و روایتی وارد شده؟ مگر دلیلی آمده که کل استصحاب سببی تقدم بر استصحاب مسببی داره؟ در همون سببیت و مسببیت شرعیم ما دیدید که با یک تقریب تقریبا مشکلی اون راه رو طی کردیم و تقدم رو بیان کردیم. اما در اینجا همین چشم رو ببندیم بگیم چون شک ما در نبات و عدم نبات لحیه زید مسبب از شک در بقاء حیات و عدم بقاء حیاته، حالا که این دوتا استصحاب با هم تعارض پیدا کردن، ما استصحاب رو در شک سببی جاری بکنیم و در شک مسببی کنار بگذاریم. چرا؟ به چه دلیل این کار رو بکنیم؟ ملاک داره تقدم استصحاب سببی بر مسببی و ملاکش همون مسئله صغرویت و کبرویت بود که اون ملاک اینجا انحراف پیدا میکنه. استصحاب حیات زید، زید رو میبره داخل در اون کبراهای اذا کان الانسان و حیان میکنه، اونا رو عرض میشود آثار رو برش بار میکنه. اما این کبرای دیگری که ما اینجا داریم که استصحاب سببی در نفی موضوعش جریان پیدا میکنه، استصحاب حیات زید هرچه انسان فشار بیاره به این کبرا نمیتونه ارتباط پیدا بکنه. حیات زید آثار حیات زید بار میشود، اما این اثر بر حیات بار نشده، این بر نبات لحیه بار شده و شما باید یا یک نبات لحیه وجدانی احراز کنید یا نبات لحیه تعبدی. کدام دلیل آمده شما را متعبده به نبات لحیه کرده؟ کدام دلیل این موضوع نبات لحیه رو تعبدن برای شما ثابت کرده؟ اگر یک دلیل تعبدی مسئله نبات لحیه را ولو به عنوان تعبد برای ما ثابت می کرد، ما این اثر شرعی نبات لحیه رو بار می کردیم. ولی فرض این است که اون دلیل تعبدی ما مجراش استصحاب حیات، موضوعش حیات و نبات لحیه لازمه عادی اوست و ما در بحث اصل مثبت این معنا رو ثابت کردیم که استصحاب نمیتواند لوازم عادی و لوازم عقلی مستار شرعی مترتب بر لوازم عادی و لوازم عقلی رو بار بکنه. ما نمی توانیم در اینجا مسئله تقدم رو مطرح کنیم، نه ورود در کاره، نه حکومت در کاره، بلکه اونی که در کاره عدم ارتباطه. او مستصحب حیات زیده، اینم مستصحب عدم نبات لحیه زیده. او یک آثار شرعی خاص به خود داره، اینم یک اثر شرعی به واسطه نظر روی نبات لحیه بار شده. پس اینجا مسئله تقدم استصحاب سببی بر مسببی به هیچ وجه نمیتواند مطرح باشه. چرا؟ حالا اون وقت چه باید کرد؟ اینجا در تعارض ما بحثشو میکنیم. فعلا میخواییم اینجا مسئله تقدم رو از بین ببریم. از اینجا جواب یک مسئلهی که اگر نظرتون باشه در اوائل کتاب استصحاب ما اونجا این مطلب رو ذکر کردیم، ولی خب چون جای بحثش هم اینجاست بد نیست که اشارهی به اون حرف بشه. دلیل استصحاب چند تا روایت مهم بود که مهمترین روایاتش در حقیقت همون صحیحه اولای زراره بود، که در اون صحیحه اولای زراره سوال کرده بود از امام که در صورتی که من شک در نام داشته باشم، فإن حرک فی جمع و هو لا یعلم، که معناش این است که نمیدونه که آیا نوم تحقق پیدا کرد یا نه. به عبارت دیگر بعد از آنی که امام ملاک در نوم را عبارت از نوم الاذن و نوم القلب میدانه که معنای نوم الاذن این است که گوش انسان چیزی نشنوه، و معنای نوم القلب این است که انسان دیگه در حال تفکر نباشه، یعنی در حالی نباشه که بتونه روی یک مسئله فکر بکنه و یک چیزی رو به خاطر بیاره. معنای نوم القلب یه همچین معنایی است. اون وقت زراره سوال کرد که ان حر کفی جنبه شیئون و هو لا یعلم، یعنی اگر در نزدیکی انسان، کنار انسان یه چیزی حرکت داده بشه، رفت و آمدی بشه، عرض می شود سر و صدایی بشه و انسان نفهمه، آیا در اینجا نام تحقق پیدا کرده یا نه؟ وضو باطل شده یا نه؟ امام در جواب می‌فرماید نه، تا یقین پیدا نکنه به اینکه نام تحقق پیدا کرده اثری بار نمیشه. چرا؟ می‌فرماید برای خاطر اینکه تا مادامی که یقین به نوم نداره استصحاب بقای وضو جریان پیدا می‌کنه، و الا تعبیر در روایت اینه فإنه على یقین من وضوئه ولا ينبغي له ان ينقض اليقين بالشك. خب اینجا این اشکال شده به این روایت، ابتداءن که خب این آدمی که شک داره در اینکه وضو دارد یا ندارد، این شکش مسبب از این معناست که آیا نوم تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد. پیداست دیگه، وقتی که یه همچی سوالی میکنه زراره، یعنی من شک دارم که نوم تحقق پیدا کرد یا نه. امام میفرماید تا مادامی که یقینه به نوم پیدا نکردی، استصحاب بقای وضو جریان پیدا میکنه. خب اشکال شده بود که چرا امام استصحاب بقای وضو رو در اینجا جاری کردن، در حالی که شک در بقای وضو مسبب از شک در نوم و عدم نومه. چرا زرار شک دارد در اینکه وضو داره یا نه؟ برای اینکه شک داره که نوم تحقق پیدا کرد یا نه. خب روی قاعده سببی و مسببی امام باید استصحاب رو در سبب جاری بکنه، استصحاب رو باید در عدم نوم جاری بکند. به عبارت روشن‌تر، اونجایی که امام فرمود و الا فانه علی یقین من وضوئه، حق این بود که اینجوری بفرماید فانه علی یقین من عدم نوم، ولا ينبغي له این که یقین به عدم نوم رو نقض بکنه، استصحاب عدم نوم جاری می شود. چه شد که امام استصحاب عدم نوم را با اینکه استصحاب سببی است بهش اعتنا نکردن، و بلکه استصحاب رو در رابطه با مسبب که عبارت از وضو هست جاری کردند؟ فرمودند فانه علی یقین من وضوئه ولا ينبغي له ان ينقض اليقين بالشک. اونجا مسئله همینه، جواب از اون اشکال که سابقا هم ما اشاره کردیم و این جواب را عرض کردیم، جواب همینه که سببیت و مسببیت در اونجا شرعی نیست. یعنی وضو، خوب نکته شده قطع بفرمایید، یعنی بین وضو و عدم نوم سببیت و مسببیت عقلیه است. چرا؟ مگر شارع نوم رو ناقض قرار نداده؟ میگیم چرا؟ اما شارع جعل نوم ناقضا، اما ما که استصحاب نوم نمیخواییم بکنیم. اون طرف قصه رو دیگه شارع نفرموده، اون طرف قصه عقلیه. شما مثلا الان که از منزل آمدید بیرون، وضو گرفتید و بیرون آمدید، الان کی به شما میگه شما وضو دارید؟ کی حکم میکنه؟ نه در صورت شکا، کی الان حکم میکند به اینکه شما وضو دارید؟ عقل شما. چرا؟ برای اینکه عقل میگه که شارع چند چیز رو ناقض قرار داده. معنای ناقضیت این است که اگر اینها نباشه وضو هست. این وضو هست عقلیه. عقل الان به شما میگوید انتم علی وضوء، و الا کدام دلیل شرعی آمده گفته که اگر شما نواقض وضو را انجام ندهید علا وضوئن هستید؟ دلیل شرعی اون طرف قصه رو بیان کرده. دلیل شرعی گفته ان نوم ناقضون، یعنی اگر نوم اومد شارع میگه تو وضو نداری، اگر بول آمد شارع میگه شما وضو نداری، اگر نواقض دیگر آمد شارع میگه شما وضو نداری، اما اگر نواقض نیامد کی میگه شما وضو داری؟ او حکم عقله. عقل میگوید که اذا جعل الشارع النوم ناقضا فاذا لم يكن هناك نوم فالوضوء باق، هذا حکم العقل. لذا در مورد روایت زراره استصحاب عدم نوم، استصحاب عدم نوم اثر شرعی نداره، استصحاب سببی هست، اما استصحاب عدم نوم که وضو رو ثابت نمی کنه. وضو لازمه عقلی عدم نومه، وضو و بقای وضو با عدم و نوم حکم عقلیون. لذا اگر شما بخوای استصحاب عدم نوم رو جاری بکنی، من الذی یترتب علیه من الاثر الشرعی، بفرمایید ببینیم چه اثر شرعی بر این عدم نوم بخواید بار بکنید. و در حقیقت اگر با استصحاب عدم نوم بخواید آثار شرعی عدم نوم رو بار بکنید، ما هیچ اثر شرعی مترتبه بر عدم و نوم نداریم. حالا اگه کسی نذرم کرده باشه به وضو مربوط نیست، یه کسی نذر کرد که اگر شب نخوابید مثلا 10 تومن صدقه بده، بعد شک کرد که خوابش برده یا نه، مانعی نداره استصحاب عدم نوم بکنه 100 تومن صدقه رم بده، اما به وضو ارتباط پیدا نمی کنه این مسئله. برای اینکه اگر استصحاب عدم نوم را برای اثبات وضو بخواهید به کار ببرید، هازا لازمون عقلیون، و استصحاب عدم نوم نمیتونه لازم عقلش رو ثابت بکنه. لذاست که این روایت استصحاب رو در وضو جاری کرده و هیچ نگاه به استصحاب سببی که عبارت از استصحاب عدم نوم نکرده، برای اینکه سببیت و مسببیتش شرعیه نبوده و استصحاب عدم نوم نمیتوانسته مسئله وضو را به عنوان یک اصل مثبت ثابت بکند. روی این جهته که امام مسئله نوم را کنار گذاشت و در روایت زراره به استصحاب طهارت پرداخت امام، تا باز دنباله داره یه قدی.